بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين طبق نکته ای را که قبلا عرض کردم، سه روز اول هفته رو دنباله مسائل باب طهارت میگردیم و همون روال صادر مسئله جلو میریم. دو روز آخر هفته رو سه شنبه و چهارشنبه در مسائل مستحدثه وارد میشیم. در این مسائل مستحدثه یه چند تا مقدمه هست، باید اول مقدمات را عرض کنیم، بعد مقدمات بیان شد دنبال موضوع بریم و انشاءالله موضوع بریم جلو. درباره مسائل مستحدثه و کیفیت استنباط اینها یه چند مقدمه است. مقدمه اول اینه، مراد از مسائل مستحدثه مسائلی است که قبلا مورد ابتلا نبود، وارد نداشت، اما در زمان ما ابتلایی به اون مورد پیدا کرده و چون قبلا مورد نداشت، یه عنوان خاصی ما در ادلمون نداریم به این عنوانی را که الان به اون مبتلا هستیم. چون مورد ابتلا نبود عنوان خاصی براش نیست، اما این موضوع تحت قواعدی قرار میگیره که اون به ادله عامه تعبیر میاریم و این قواعد یا ادله عامه میتونیم موضوعاتی را که میاد جلو رو تحت این قواعد قرار بدیم. یه عنوان عام داریم، موضوع رو تحت عنوان عام قرار میدیم، حکمی را که بر عنوان عام هست بهتر بر موضوع هم سرگان و جرگان پیدا میکنه. عنوان مثال تغییر جنسیت قبلا اصلا مطرح نبود، اما الان مطرح شده و ابتلا زیادی هم داره. از نظر جنسیت الان طرف مرده، اما حال هوای زن در او هست، یا طرف زنه حال هوای مرد در او هست. آیا میشه این جنسیت را تغییر داد؟ این که الان به ظاهر مرده اما در واقع میل زن داره، این مرد باید دستهایی با عملیاتی او را به آنچه که در باطن هست برسونی، مرد زنش کنی، زن مردش کنی، که تغییر جنسیت این میشه یا نمیشه، که الان خیلی مورد ابتلا هم هست و اگر این کار انجام نشه اونایی که به این موضوع مبتلا هستن خیلی به حرام میفتن. تر مثلا مرده اما در باطن حالت میل به زن بودن داره، اگر در اون این عمل انجام نشی خیلی به حرام میفته، خود به مردان نزدیک میکنه، با مردان در تماس بیشتریه، چون که از این تمام به مراحل بعدی بالاتری برسه که آن خیلی به فساد میفته. اونام که میخوان به فساد نیفتن در یه بحران شدید روحی قرار میگیرن. آیا این کار شرعاً میشه یا نمیشه؟ این یک مسئله. یا به عنوان مثال فرض کنید ازدواجی که بین زن و مرد انجام میشه، ارتباط بین زن و مرد یه ارتباط عادی هست که نطفه مرد تو رحم زن میره، اونجا پرورش پیدا میکنه، بعد از 9 ماه مثلا فرزندی دنیا میاد. این روال عادیه، آیا میشه دوتا زن و مرد رو در یک دستگاهی اونجا پرورش داد؟ گاهی زن های مشکلی دارن که رحمشون نمیتونه بچه رو نگه بداره و در رحم مشکلی هست که دوتر رد میشه، مستقر نمیشه. داشتیم موارد زیادی را که طرف چندین بار حامله شد اما بچه یک مقدار در رحم بزرگ شد، سخت شد. رحم اون حالتی را که بچه را نگه بدمون توان رحم ضعیف بود. حاچه در مرحله نطفه که نطفه رد میشه نمیمونه و در مراحل بعدی که نطفه بعد در استقرار در رحم مدتی که گذشت نمیشه بچه در رحم بمونه. آیا میشه؟ و تو یه دستگاهی این بچه ها رو در اونجا نطفه در اونجا پرورش داده بشه، از خود شوهر نطفه رو گرفت، از زن هم نطفه رو گرفت، یه با دیگه ممزوج کرد تو یه دستگاه پرورش این نطفه که بعدها بخواد بچه بشه تو دستگاه انجام بشه. این شرعن میشه یا شرعن نمیشه که ما در اینجا اون تعبیر پزشکی هم آوردیم که الان این ها به چه تعبیری بین مردم مطرحه. با یک غیر که نمیشه نصفه غیر شوهر را به ایزن تلقی کرد، با این غیر مدعا الان این شوهر شوهر خودشه، این زن هم زن اون شوهر هستش، اندر شرعی با دهیل مشکل نداره. مشکلشون در استقرار نصفه یا مدل بچه در رحمه، این مشکل هست. این شرعن میشه یا شرعن نمیشه. ها یک مسئله بعدی مسئله میاد جلو که این مسئله در ماه رمضان و ماه شوال ابتلا زیاد داره. ابتلا اینه که به چشمان غیر مسلح ما قابل رویت نیست. یه دستگاه هاییست که به اصطلاح اگر ما پشت این دستگاه قرار بگیریم میتونیم ماه رو رویت کنیم. آیا اثبات اول ماه در ماه رمضان و روزه گرفتن یا اثبات اول ماه شوال که روزه نباید گرفت، ای با چشمان عادی رویت هلال نمیتونه انجام بگیره، اما با دستگاه میشه انجام بگیره. آدم پشت دستگاه بایسته رصد کنه اگر ماه هست یا ماه نیست بتونه ببینه. اگر ملاک رویت هلال این چشم غیر مسلحه، این باید ببینه هلال پیدا شد تا بگه ماه رمضانه یا بگه ماه شوال. ملاک چشمان غیر مسلحه یا که نه، اگر با چشمان مسلح اگر بتونه ببینه باز کفایت میکنه. الان در زمان ما هم بعضی از اعلام قائلن که با ابزار به صلاح مخصوص رویت هلال اگر انجام بشه میشه ما بر این رویت اثر بار کنیم. اگر ماه رویتش بدیم ماه رمضان روز باید گرفت، یا اگر ماه شب بگیم الان ماه شوال روز نباید گرفت. یه دمی الان تشریف دارد میفرماید ملان رویت با چشمان عادیه در چشمان مسنده. اگر چشمان خود ما به طور عادی هلال رو رؤیت کرد این ملاکه، اگر چشمان رو رؤیت نکرد پس هلالی در کار نبوده. اگر ماه قبل ماه رمضان ماه رمضانه هنوز ماه ذی‌الحجه هستش، اگر بعده هنوز ماه رمضانه رؤیت هلال شوال انجام نگرفته. ملاک چشمان عادیه یا چشمان مسلح هم همون حکم داره. ها این مسائل الان جلو مورد ابتلا قبل این دستگاه اصلا نبود و بخواه این بحث رو بیاد جلو. حالا دستاش موجوده، حالا مداد کدومی که رویت هلال با چشمان مسلحه که با چشمان عادیه. این یک دونه مقدمه که خلاصش این شد. مسائل مستحدثه مسائلی میگن قبلا بود ابتلا نبود، اما الان بود ابتلا هست، الان چیکار باید کرد؟ این یک نکته. مقدمه دوم اینه عناوینی که در مقابل ما هست، این عناوین سابقا در یک نکات خیلی محدودی کاربرد داشت، ولی وقتی که کاربرد کم بشه استعمالش هم به تبعش محدود. در زمان الان ما خیلی مسائلی گسترده شد و حساب خود دنبال بره خیلی مسائل مبتلا به و گسترده پیدا میشه. عنوان مثال سابقا در این نجاست بحث عذره فقط مطرح بود که طرف میامد عذره رو میخرید برای کود زمینهاش استفاده میکرد. در روایات هم سمن دادن عذرت سختون یا لالا برسه به سمن عذره، این مطرح بود. کاربرد فقط در همین مسئله کشاورزی و کود انسانی و غریبی کاربرد نداشت، اما الان خیلی کاربرد ها گسترده شد و خیلی بود ابتلا شدید هم هست. من یک چند تا مسئله رو یه بروانه مثال ده کردم. مثال یک مثال اینه، این خرید و فروش خونه تر تصادف کرده، بدن زخم عظیم برداشته، از بدن خون زیادی رفته، الان به خون نیازمنده. آیا میشه که بخواه من مثلا 100 سیسی 500 سیسی خون خودم رو میدم اینقدر میگیرم جبران کنه اون کمبود خون را؟ بوده که من میفروشم خونم رو، من جانی رو میبینم. خواه این خون این نجاست مثل عذره. اولا فقط بحث عذره مطرح بود، الان دیگه بحث عذره نیست، بحث خونه. اینقدر میگیرم اینقدر خون میدم. اینجا بیع و دم یا شراب و دم یجوز و او لا یجوز، این مثاله که الان خیلی مورد ابتلا هست. افراد بیمارستان میرن در تصادفات به این خون خیلی نیازن، برای بانکی خون میاد از مردم خون میگیره تو بانک میگذاره، هر موقع نیاز شد از این بانک خون تزریق میکنه. اگرم موجودی بانک خون کم شد به مردم اعلان میکنم من بگید خون بدید، بانک خون به خون نیازمنده. حالا یه جا شده در یک مورد خاصی بانک خون نیست، یا بانک خون هست این خون که این میخواد نیست. مثلا در بین خونها گروه او منفی خیلی کمه، بیمارد خون داره، خون آ داره، ب داره، آب داره، او مثبت داره، خون او منفی نداره. مثال که بگه من خونم او منفیه، خون میدم اقل میگیرم، این میشه یا نمیشه؟ بی او دم از بابی که بی این نجاسته، میشه یا نمیشه؟ یه سرمندان عذرت سختان عذره که موضوعیت نداره، بنوان این نجاست دارن مطرح میکنن. حالا جای عذره بحث نیاز به دم شد، آیه به قدم یجوز و آب لا یجوز. یه مثال. یا مثال دوم برای این که بحث تحقیقات طبی جلو بیاد، نمیتفرد با تئوری حرف زد و مثلا این جای بدن جای قلب، این جای بدن جای کبد، این جای بدن جای معده هست، روده کوچک اینجا رود بزرگ اینجا یه تصویری درست بکنن و اطباء بعدی میخوان دکتر بشن، این تصویر را ببینن، از تصویر برن جلو، بعد چیزی واسه عینی باشه، باید یه مردر عادت بگیره، این مردر تشریح کنه، بدنش رو باز کنه و روی بدن با این دانش جو حرف بزنه. مثلا به فرد غرب اینه، این دهلیز غرب اینه، بدن غرب اینه، این خون ورودی به قلبه، این خون خروجی از قلبه، هرچی خون وارد میشه اینه حال میشه، اینه رگ ها رو نشون بده به این ها. خب این میاد به بدن میت داره. در باره میت مسلمان یه بحثی ازت میشه یا نمیشه. بدن کافر رو همه میگن مانعی نداره، آدم از بلاد کفر یه بدن رو بگیره بیاره بین خودشون، بدن رو تشریح کنه و بررسی کنه. خب این بدن میت کافر الان شده یه نجاست شده، ولی اگر بشورن نیش مثل کلب پاک در نمیاد. آدم میتونه بدن میت کافر رو بخره برای تشریح بیاره، بدن رو باز کنه و همه دانشجوها بتونن این بدن رو ببینن عملا که این رگ اینه، اینجا مثلا لوزون میده هست، این از این را مثلا ترشادی روی روده کوچک داره، این حرف رو تشریح کنه. یجوز و آلا یجوز الان جدن مثلا مبتلابه، اگرم این کار رو نکنن نگاهت طبی خیلی اینجا برای مردم جا نمیفته، اگر باز کنن ببینن خیلی مؤثر. من یکی رفته بودم، این بنده خدا با ما آشنا بود، ما را زیر زمینی برد که حیال تشریح بدن مرده بود، برای اینکه این بدن به صلاح که اگه بخواد همینطوری بمونه بعد دو سوی بدن بار میکنه میکشه. یکی از راه سیارک ها یک مایر تزریق میکنن، این مای از سیارک به کل بدن پخش میشه، بدن از فساد ممانعت میکنه. این بدن اگر چند ماه هم باشه، سطحون هم نباشه، بدن دیگه نمی باشه. یه بوی مشمز کننده هم داره و دیگه این دارو به بدن تزریق میشه، بدنش تقریبا رنگ قهوه‌ای سیر پیدا میکنه، بدن رنگش برمیگرده. منو برد اونجا که این بدن یک زن غیر مسلمانه، آن یه جای خریدی اووردیم برای تشریح به دانشجوها که ببینن. بدن تقریبا مثل تریاق قهوه‌ای شده بود، بوی اون دارو هم خیلی فضا پیچیده بود. یه کار زیبایی کرده، گفتم باری کرده کار خیلی خوبی انجام دادی. بدن رو شکافته بودن دختر خانما که اون بدن طبیب بشن، دور این بدن جمع بودن که بدن رو ببین استاد توضیح به این بدن بده. همه نگاه به این بدن میکردن، بدن ها تقریبا سیاه شده، اون بو هم به خودش گرفته، تشریف کرد یه ها دست از توضیح کشید و سر کرد به خانما. زمانی همین بدن از همه شما زیبادر بود، ببینید چی شد، تازه با تزریق دارو شد این بدن بول گرفته، بدن سیاه شده، یه حال خاص. یه روزی همه شماها به اینجا میرسید، اگه دارو تزریق نکنن که میپاشید، اگه دارو تزریق بشه که اینجوری میشید. زمانی را که جوانی شماست، برونیای شماست، اون زمان فکر این زمان هم باشی، همیشه زیبا نمی بینی، همیشه سرحال نیست. یه زمانی این کمر ایستاده دلا میشه، جله های زیبا چلوک میگیره، بدنی را که زیبا هست به این فرم میفته. زمان جوانی ها بیاد زمان مرگتون هم باشی. گفتم باریکلا درست به هدف زدی. این جمعه در اونجا خیلی طولوی ها مؤثر بوده. یا مثال سوم این در حیوانات میاد جلو، هم بعضی از گاه ها گاه های گوشتی هستن ولی غذا میخورن، وزن گاو میره بالا و سریع وزن گاو زیاد میشه. بعد گاو ها گاو های شیری هستن، بعد دیگه علف غذا میخوره یا در اون بدن این شیر ایجاد میشه، شاید یه دونه گاو گاهی 20 کیلو 30 کیلو شیر بده. در اسب ها که در قرآن به خیل مستعلمه تعبیر اومده، بعضی اسب ها نجات خیلی مهم میدارن، اسب به این نجات خیلی قیمتیه. این اسب ها در مسابقات اسبدوانی خیلی کار بردن، تا یه اسبایی قیمت بالا میخره، رو اسب کار میکنه، اسب با نفس قوی تندرو تو مسابقات. معمولا این اسبا اسبایی که پیروز میشن هست. حالا طرف میخواد نطفه این گاو یا این اسبا توی حیوانات خودش میاره، اسبا از اون سال اسب به سلام مثلا اجاره میکنه یک ماه، یه دونه تلقیح عالی انجام میده، این اسب با یه اسب دیگه مثلا به سلام جمع میشن، این نطفه این اسب خیلی مهم از راه کار به اسب بعدی منتقل میشه، یا نطفه اون گاه گوشتی یا شیری هست به گاه بعدی منتقل، یا در واقع فروش نطفه این اسب، نطفه این گاه آن میشه خود نطفه مال اسب مال گاو، خون جهنم که دارن این نطفه، نطفه نجس، آیا میشه بیع کرد یا شرا کرد یا نه. ناگهان خیلی مصادیق میاد جلو. قبلا فقط بحث عذره مطرح بود، عذره میشه یا نمیشه، آن آدم فکر کنه خیلی مصادیق میاد جلو مبتدا به و خیلی هم مهمه. من یادم میاد تهران درس میگفتم، در من اقتصاددان های ایران اونجا جمع میشدن، از مجلس هم میامدن تو اتاق بازرگانی من درس میگفتم، اونجا میامدن فکر کنم بالای 50-60 نفر اونجا بودن، همه از مخای اقتصادی مملکت بودن، بعضی وکیل مجلس بودن، بعضی ها سران بازار تهران بودن، به حرفین ها بازار تکون میخورد، اونا اونجا جمع بودن که بحثی مطبعه این بحث عذره بود که اصلا حکمش چیه، برامش چیه، که یه افراد اعتراض میکرد، این شمال سال 60 خوردی بود دارن میگن، اعتراض میکرد که این بحث الان به چه کار ما میاد، اگه همین نکات اونجا مطرح میشد این اعتراض دیگه این جایی نداشت. بابا مستاشون به عذره فقط نگاه نکنید، خیلی مصادیق داره، این مسئله بسیار مهمی هم داره. این مقدمه دوم که انشاءالله اگر عمری باقی باشه تو بحث بعدی انشاءالله دیگه فرفر میریم جلو، این مسئله انشاءالله بررسی میشه. مقدمه سومی را که باز بسیار مهمه اینه، اعتقاد ما بر اینه که اسلام دین کاملی داره، در اسلام نقصی وجود نداره. توی یک کلام ساده آنچه را که نیاز بشر هست تو قرآن آمده و خود قرآن هم به این موضوع تصریح در سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین شما رو کامل کردم. اگر یک موضوعی باشه اسلام حکمش رو بیان نکرده باشه و اون موضوع مبتلا به هم باشه و دین کامل نشد، دین ناقصه، چون موضوع اومد جلو و دین در این موضوع حرفی نداره. منتها یک بار خود موضوع به عینه مطرحه، یه بار نه موضوع به عنوان مطرحه، یه بارم نه، یه قواعد اصولی هست، بعضی فروعات رو تحت اصول برد و که در روایت داره، بعد بهش میرسیم. علینا الغاء الاصول و علیکم بالتفریع، ما قواعد رو بیان میکنیم، شما فروعات رو تحت این قواعد داخل کنید. پس آن چرا که مورد ابتلای بشر بود سابقا، آن که مورد ابتلا هست الان، آن که ابتلا هست در آینده، که الان هم باید مورد ابتلا نید، باید الان یوم القیامه هر موضوع در شریعت بیاد جلو باید در احکام اسلامی حکمش باشد، یا به صراحت و تصریح، یا به قاعده، یا به عنوان عام باید باشه. لولا ذلک دین ناقصه و قرآن تصریح داره به اکمال دین، پس وجود داره. اینم نکته سوم. مقدمه چهارم خوب دقت کنیم. ما ایمان چهارم را در لابلای بحثامون در بحث باب طهارت معمولا لابلا گهگاه مطرح میکنیم. شارع مقدس میخوام برای یک موضوع حکمی را جاری کنند، شارع نگاه به نفس موضوع میکنه، این موضوع اصلا با بیرون شارع کار نداره، موضوع رو تحت نظر گرفته، بر این موضوع نگاه میکنه، این موضوع مصلحت دار هست یا این موضوع دارای مفسده هست. وقتی به نفس موضوع نگاه کرد، از مصلحت یا مفسده الان حکمی رو بر این موضوع مترتب میکنه. اگر مصلحت دار بود چاره امر رو جعل میکنه، این کار باید انجام بشه. اگر اون موضوع داره مفسده بود، شاید مقدر نهی را جهل میکنه، این موضوع نباید انجام بگیره. هم در امر هم در نهی، یه بار مصلحت، مصلحت بسیار عظیمه، شاید اون امر را امر وجوبی میکنه. یه بار مصلحت هست اما عظیم نیست، یاره اون امر رو امر استحبابی میکنه. در بحث مفسده هم یه مفسده بسیار عظیمه، شعار نهی رو تحریمی میکنه. یه بار مفسده داره اما خیلی عظیم نیست، شعار نهی رو تنزیهی یا کراهتی میکنه. در اینجا امر چه بل وجوب یا بل استحباب، نهیه چه به تحریم آبل کراه، در تمام اینها نظر شارع نفس خود موضوعه، با بیرون کار نداره. دول استاد علی مطالعه مظاهری شارع مقدم در کرسی تشریع میشینه، به نفس موضوع نگاه میکنه، حکم لازم رو بر این موضوع بار میکنه. چی بخواد این موضوع خارجن باشه یا خارجن نباشه، به اصطلاح علمی به قضایای حقیقیه نگاه میکنه، نه به قضایای خارجیه. چه مثلا در این تشریع اصلا این موضوع وجود نداره، خارجن شاره به خارج کار نداره، به خود موضوع کار داره. شاید بر عمر دنیا 500 قرن بگذره از این موضوع خارجن وجود پیدا نکنه، اما هرگاه این موضوع خارجن موجود شد، جای حکمش رو بگن فرموده. برضا احکام شرعیه برمان قضایای حقیقیه مطرحه، نه قضایای خارجیه. اینم نکته چهارم. کسی تا اینجا حرفی نداره؟ مقدمه پنجم نگاه کنید. احکام در شرع مقدس دو جوره، یه بار احکام جعلش در ظرف اختیاره، یا نه. یه بار احکام جهلی در ظرف اختیاره که اکثر احکام شریعه به همین عنوانه: نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، زکات مال بده، فلان کار انجام بده. تو ظرف اختیاری مالی بر مکلف نیست و شعار مقدس بر این انسان مکلف این موضوع رو واجب یا حرام کرده. این احکام در ظرف اختیار رو به احکام اولیه تعبیر میارن. اولا تمام مردم در ظرف اختیار به انجام این احکام مکلفند. گاهی احکام در ظرف اضطراره، یه اضطراری میاد جلو دیگه طرف مضطره، ولی اضطرار اومد جلو دیگه طرف اختیار نداره. در ظرف اضطرار احکام اضطرانیه دیگه جاری میشه که در دیگه اختیار نداره. الان مستبه، الان چیکار باید بکنه؟ فرق مثال تو بحثم توضیح دادم، عنوان مثال در ظرف اختیار بر نماز تن بایستی وایسه، حالا کمر درد داره، پا درد داره، نمیتونه وایسه، نماز ساقطه، یا اینکه نه در ظرف اضطرار حکم اضطراریه نتونی وایسی، خب بشی نماز بخون. نشستن هم مشکل خود دراز بکش، نماز بخون. بیماری آمده صحبت نمیتونه بکنه، باشاره نماز بخون. این همه اضطرار بدل اضطراره. وقتی اضطرار میاد جلو احکام اولی از کار میفته و ملاج اول به تکلیف در ظرف اضطرار میشه. این عمل به تکلیف در ظرف اضطرار رو به احکام ثانویه هم تعبیر میارن. احکام اولیه احکام در ظرف اختیار، ثانویه در ظرف عدم اختیار. با این بیان یه نکته میاد جلو که نکته عقلی هم هست که وقتی اضطرار اومد جلو احکام در ظرف اختیار میره کنار و تا اضطرار باقی است احکام اضطراریه هم برای مکلف جاریه. هرگاه اضطرار رفت کنار، حالت عادی شد، حالا احکام اختیاری میاد جلو. ما در اینجا دو تا عنوان آوردیم: احکام اختیاریه، احکام اضطراریه. احکام به عنوان اولی، احکام به عنوان ثانوی. این یه اصطلاح دیگه هم داره، احکام اختیاریه یا اولی را احکام در ظرف مهم میگن، احکام اضطراریه یا ثانویه را احکام در ظرف اهم میگن. اگر اهم اومد جلو یه مهم میره کنار. مهم مهمه تا اهمی در کار نباشه. اگر اهم اومد جلو ما به شرع هم نگاه نکنیم، عقل که از اون به عرف عام تعبیر میارن، خود عقل حاکمه، الان که این مشکل اومد جلو احکام مهم قابل عمل نیست، باید دنبال احکام اهم بریم. الان بایستی به احکام اهم باید عمل بشه و این باید یه دونه قاعده در شرع مقدس که برای انسانها در تمام حالاتشون جهل حکم داره. مشکل نداری؟ حکمه. مشکل داری؟ حکمونه. تو مکلم هیچ آن از این تکلیف از چیز جدا نباشه. خب به یک مثال دقت کنید که این مثال خیلی میاد جلو و اومد جلو، الان هم داره ببینید نیسانات این مثال داره کار میکنه، الان هم داره کار میکنه. هر چیز زمان میره به جلو تا کاربرد این کار زیادتر میشه. به کوچه های قم نگاه کنید، اون محلات قدیمی ها رو به چند ده سال قبل کوچه ها مال رو بود، یه عرض کوچه ها داشته از سر اولا یا اسب شطور اینها تو کوچه ها میرفتن میامدن مال رو بودش، ولدار عرض کوچه ها عرضایی بود که برای مال برای حیوانات قابل رفت آمد بود. الان دیگه کسی توی شد که از سر اولاق و از اون شطور نمیاره، بس ماشین شد و از این ماشین بشه این کوچه ها جواب نمیده، بازی حتما عرضا عریض بشه. بخوان عرضا رو بخوان عریض کنن لازمه کار چی؟ باید خونه مردم حرام بشه، واسه دکانهای مردم تخریب بشه، چون اینا دیگه جواب نمیده. آیا میشه برای تعریض خیابونها خونه مردم خراب کرد یا نه؟ آیا میشه مقدار خراب کرد یا نه؟ اگه خراب نکنیم اصلا الان این کاربرد نداره، اگه خراب بکنیم کاربرد پیدا میشه، اون یه مشکل میاده تخریب منازل مردم و مغازه های مردم. خب اینجا یک مسئله مهم میاد جلو، این وضع الان کوچه ها اصلا امکان استفاده وجود نداره، پس باید اینها تعریض بشه، باید خونه ها خراب بشه، خونه که خراب شد جاده هایی ساخته بشه برای ماشین ها، اونم ماشین هایی که بعضی افراد کوچه رو تعریض می‌کنن برای ماشین هایی رو که این ماشین ها ده سال بعد باز اینا کاربرد نداره، با طوری تعریض که این ماشین های اتوبوس هم بخواد بیاد بره با جا باز باشه. لازمه تخریب منازل مردم و دکاکین مردمه، این میشه یا نمیشه؟ اگه بگیم نه از اینا دیگه از کار میفته، کاربرد نداره، مردم جدا مشکل پیدا میکنه، اگه بگیم آره مشکل حل میشه، تخریب خوناست، باید با چیکار کرد؟ اینجا بایستی تعریض باید کرد، وسیع باید کرد، طبق نیاز باستی جاده را تعریض کرد، ما تا این مساکن و منازل و دکاکه بود از صحابانش خرید به قیمتی را که عادلانه باشه. بعضی بی‌انصاف از این که بگه این مغازه منه نمی‌فروشم، بگه قیمت چند برابری بخواد، حالا که دولت نیازمند اینجا تعریض بش اینا میان مالشون رو به قیمت خیلی سنگین، خب اینجا قیمت عادلانه نیست، در بخواد ده برابر قیمت زیر بخواد پول بگیره، از اون زمین را میخرن قیمت عادلانه تا مشکل هر اینجا مهم منازل مردمه، اهم آبادی شهره، رفع نیاز مردمه، اهمیت جلو مهم میره کنار، خراب باید کرد با خرید عادلانه. من یه سلامات بفرستیم.